همه ما توی زندگیمون آدم‌هایی رو میشناسیم که تکلیفشون با خودشون معلومه. یه هدفی رو مشخص کردن و روش تمرکز کردن تا برسن بهش. حالا مسیری که دارن میرن بالا پایین داره ها، ولی خب میدونن میخوان چی کار بکنن. داستانی که میخوام امروز براتون تعریف بکنم هم داستان دختریه که تکلیفش با خودش مشخصه. میدونه چند چنده و میدونه که میخواد چی کار بکنه. امروز میخوام ببرمتون امریکا و همراه بشیم با خانواده پالاسیو و دخترشون لزلی. لطفاً با من همراه بشیم. سلام، من امینم و به یک ویدیوی دیگه از فیکشن خوش اومدید. اگه تازه به جمع ما اضافه شدین بهتون خوش آمد میگم و اگه ما رو نگاه میکنید و سابسکرایب رو نکردین ازتون دعوت میکنم که زیر همین ویدیو دکمه سابسکرایب رو بزنید. امروز و توی این پرونده میخوایم بریم به لاس وگاس امریکا و همراه بشیم با خانواده پالاسیو. شخصیت اصلی پرونده امروز دختری به اسم لزلی. لزلی پالاسیو در 5 می سال 1998 توی لاس وگاس به دنیا میاد. خیلی دختر مهربون و خوشقلب و خوش اخلاقی بوده. لزلی دختر دوم از 5 تا دختر خانواده پالاسیو بوده و یه جورایی دوست داشته که از همه مراقبت بکنه و حواسش به همه چی باشه. مثلا وقتی که کوچیک بوده خیلی دلش می‌خواسته آشپزی بکنه، اما خب سن و سالش کم بوده دیگه. می اومده سر میز شام و اونجا حواسش بوده که به همه غذا برسه، همه سیر بشن و از این بامزه بازیایی که بچه‌ها انجام میدن. لزلی واقعا دلش دریا بوده و همه رو دوست داشته. این محبت لزلی و این حس حمایتگری اون همینطور که لزلی بزرگ میشه با اون بزرگتر میشه. محبتش به همه میرسیده، نه فقط اعضای خانواده‌اش، بلکه دور و بریا هم از محبت و مهر این دختر بی‌نصیب نبود. البته در مورد این حمایتگری باید بگم که پدر و مادر لزلی توی اون وقت هر دو شاغل بودن و لزلی هم خب دختر دوم خانواده بوده دیگه، از 3 تا بچه دیگه بزرگتر بوده. وقتی که مادرشون نبوده لزلی برای اونها حکم مادر رو داشته و به خاطر همین این حس مراقبت و این حس حمایتگری توی اون بزرگ و بزرگتر میشه. قبل از اینکه به ادامه زندگی لزلی برسیم باید این نکته رو بگم که درسته که اینها 5 تا بچه بودن، اما لزوماً همشون از یک پدر نبودن. البته لزلی با خواهر بزرگترش تنی بودن و از یک پدر بودن، ولی 3 تا دختر دیگه هر کدوم از یک مرد متفاوت بودن. به خاطر همینه که خواهرها در کنار هم رنگ پوستهای مختلفی دارن. گفتم این نکته رو بگم که سوالی توی ذهنتون باقی نمونده باشه. خلاصه که لزلی بزرگ میشه و سنین نوجوانی رو هم به خوبی طی میکنه و جوان میشه. وارد کالج لاس وگاس هم میشه و سال 2020 اون به عنوان کارآموز توی یک آزمایشگاه هم مشغول به کار میشه. یکی از همکاراش در مورد لزلی میگه که وقتی که این دختر رو دیدم بار اول به نظرم خیلی خجالتی میومد، اما وقتی که یه ذره یخش آب شد و یه ذره با ما صمیمی‌تر شد دیدیم که چقدر اخلاقش خوبه. البته که توی کار هم خیلی مهارت داشت و این دوتا وقتی با هم دیگه ترکیب شده بودن کار رو به جایی رسونده بودن که نمیشد لزلی رو دیگه از تیم کنار گذاشت. یکی از خواهرای لزلی هم به اسم کیلی میگه که لزلی اون اوایل خیلی دلش میخواست که متخصص آزمایشگاه بشه و تمرکز کرده بود روی این هدف، ولی یه ذره که توی آزمایشگاه کار کرد گفتش که من هنوزم دلم میخواد به مردم کمک بکنم، اما به راه و روش خودم. میخوام چیکار بکنم؟ میخوام برم متخصص صحنه جرم بشم، برم توی صحنه جرم به آدمها اونجا کمک بکنم و کمک بکنم که عدالت در حق مردم اجرا بشه. حالا که یه ذره با لزلی و با گذشته این آدم آشنا شدیم دیگه باید برسیم به اصل ماجرا دیگه. همه ماجراهای مهم این پرونده سال 2020 شروع میشه. سال 2020 لزلی توی آزمایشگاه شاغله، مادرش توی یه سری از این شرکت‌های خدمات نظافتی کار میکنه، ولی از حقوقی که بهش میدن راضی نیست. پولی که میگیره کفاف زندگیش رو نمیده. میاد به دخترش میگه که آره من شرایطم اینطوری راضی نیستم، و لزلی بهش میگه که بیا استعفا بده یه شرکت تأسیس بکنیم و تو بشو صاحب کار خودت. خلاصه که آرسلی مادر لزلی میره استعفا میده و میاد با دخترش یه شرکت تأسیس میکنن و اونجا مشغول به کار میشه. اتفاقا بعد از تأسیس شرکت توی یه مدت کوتاه یه قرارداد خیلی خوبم میبندن و دیگه اوضاع نور علامه بوده. لزلی توی آزمایشگاه شاغله، داره هدفاشو دنبال میکنه، مادرش یه کار خیلی خوبی داره و زندگی دیگه برای اینا عالی شده. حتی در دوره همه‌گیری هم لزلی و مادرش خیلی جدی دارن شرکتشون رو اداره میکنن و توی اوقات فراغتی که داشتن با دخترها، یعنی با خواهرهاشون، میرفتن حیات پشتی پیکنیک میکردن، خوش میگذروندن و خیلی بهشون کیف میدن. توی همین دوران سرخوشی اینها لزلی یه روز به خواهرش میگه که من یه بوتیک لباس هم برای تو باز میکنم و هم تو سرت گرم میشه هم با همدیگه اونجا مشغول میشه. همونطور که میبینین توی شخصیت لزلی پر از امید و آرزو بوده. یه دختری بوده که انصافا هم موفق بوده. دست به هر کاری که میزده توش موفق میشده. حتی اگه اون کار رو اولش هم موفق شروع نمیکرده، انقدر تلاش میکرده، انقدر تقلا میکرده تا بالاخره توی اون کار به یه جایی برسه. و خب وقتی یه نفر انقدر تلاش میکنه و انقدر سخت کوشه، لایق موفقیت هم هست. خلاصه که میرسیم به 28 آگوست سال 2020. 28 آگوست فردای روزیه که لزلی کارآموزیش رو توی آزمایشگاه با موفقیت طی کرده و نیاز داره که یه شب رو برای خودش باشه. هر چی که مشکلات و مسائل این چند وقت باهاش درگیر بوده رو میخواسته بذاره کنار، یه شب مغزش رو خاموش بکنه و همه اونها رو فراموش بکنه. میخواسته بره بیرون خوش بگذرونه. میاد چیکار میکنه؟ میاد به چند تا از دوست و رفیقاش میگه که برای من برنامه‌م اینه، امشب میخوام برم بیرون، شما هم بیاد. ولی خب از شانسش به هر کسی که میگه اون شب برنامه داشته و نمیتونسته بیاد. انگار قرار بوده که لزلی تنها بره بیرون. ولی خب یه دایرکت توی اینستاگرام میگیره که یه آقایی بوده به اسم اریک رنگل. اریک بهش میگه که اگه امشب میخوای بری بیرون بیا با هم دیگه بریم. البته اینطوری نبوده که حالا اریک و لزلی همدیگر رو نشناسن. اینا با همدیگه آشنا بودن ولی اونقدرها صمیمی نبودن. در واقع خانواده اریک با خانواده لزلی یه آشنایی 14 ساله داشتن. اینا توی جشن‌ها و مهمونی‌های خانوادگی همدیگر رو می‌دیدن و با همدیگه آشنا بودن. اونقدر صمیمی نبودن، سالی یکی دو بار همدیگر رو می‌دیدن ولی خب به هر حال همدیگر رو می‌شناختن. و خب لزلی و اریک از نظر سن و سال هم خیلی با همدیگه فرق نمی‌کردن. اریک 25 سالش بود و لزلی 22 سالش. می‌تونستن حالا یه شب رو برن بیرون دیگه. یه نکته‌ای رو هم در مورد اریک و لزلی بگم. خواهر لزلی تعریف میکنه که توی مهمونی هایی که با هم دیگه بودیم، اریک همیشه سعی میکرد رمانتیک بازی در بیاره و یه جوری خودش رو به چشم لزلی بیاره، یه جورایی به لزلی نخ میداده. ولی خب لزلی اصلا تو نخ این آقا نبوده. خیلی خلاصه بخوام بگم اریک یه کراشی روی لزلی داشته ولی خب لزلی اصلا محلش نمیداده. حتی اریک یه تکست های رمانتیکی هم به لزلی میداده ولی خب لزلی کلا این آدم رو ایگنور میکرد. حالا میرسیم به همون 28 آگوست. لزلی یا باید تنها میرفته بیرون یا پیشنهاد اریک رو قبول میکرده. قاعدتا بیرون رفتن دو نفری با یک آشنا بهتر از اینه که تنهایی بری بیرون و به خاطر همین لزلی قبول میکنه که با اریک اون شب رو برن بیرون. حالا ببینن بعدش چی پیش میاد. به هر حال اون شب قرار میشه اریک بیاد دنبال لزلی و با همدیگه برن بیرون. یادتونه گفتم که خواهرها خیلی با همدیگه نزدیک بودن. لزلی به یکی از خواهرهاش میگه که آره من قراره با اریک برم بیرون، میخوام بریم فلان جا فلان کارو بکنیم. وقتی که رسیدم اونجا به تکست میدم و تو رو توی جزئیات ماجرا قرار میدم. هر طوری که بوده شب میشه و اریک میاد دنبال لزلی. اینا سوار ماشین فورد سفید رنگ اریک میشن و از خونه لزلی اینا میزنن بیرون. حدود ساعت 12:31 بامداد 29 آگوست وارد هتل کازینو لانگ هورن لاس وگاس میشن. تصویر ورودشون به پارکینگ و تصویر ورودشون به مجموعه توی دوربین های مداربسته این هتل کازینو ثبت شده. حدوداً یه ساعتی رو توی این کازینو میمونن، بعد ساعت 1:56 از اونجا میان بیرون که بقیه شبشون رو یه جای دیگه بگذرونن. حالا باید یک پرش چند ساعته بکنیم و برسیم به ساعت 4:40 صبح. قبل از این که برسیم به این ساعت خاص، باید یه توضیح کوچیکی در مورد آی مسیج و سیستم عامل آی او اس بهتون بدم. ببینید، وقتی که ما اس‌ام‌اس میفرستیم به صورت پیش‌فرض این اس‌ام‌اس از طریق اپراتورهامون ارسال میشه. اما سیستم عامل آی او اس و آیفون ها یه سیستمی دارن به اسم آی مسیج. آی مسیج همون اس‌ام‌اس، اما به جای اینکه از اپراتور ارسال بشه از طریق اینترنت ارسال میشه. قاعدتا بین دوتا آیفون هم هست دیگه. فرق ظاهریش با تکست مسیج یا همون اس‌ام‌اس چیه؟ وقتی که شما آی مسیج میفرستین، بک‌گراند متنی که به شما نمایش داده میشه آبیه. اینطوری میفهمید که این متنی که فرستادید آی مسیج شده. اگه نه اینترنت نداشته باشید و به صورت تکست ارسال بشه، همون اسمس عادی ارسال بشه، بک‌گراندش سبزه. پس شد آی مسیج بک‌گراند آبی از طریق اینترنت و تکست مسیج و همون اسمس عادی بک‌گراند سبز از طریق اپراتور. یه ویژگی دیگه هم داره، وقتی که طرف مقابل داره برای شما پیغام میفرسته و چیزی رو تایپ میکنه، به شما یه دون از این نقطه چینا نشون میده، معلوم میشه که طرف داره یه کاری انجام میده. اینا رو گفتم که حالا در ادامه بهش میرسیم. خلاصه که ساعت 4:40 صبح کیلی خواهر لزلی یه اسمس عجیب و غریب از لزلی میگیره. لزلی توی اسمس گفته بوده که باید در مورد یه چیزی با هم دیگه صحبت بکنیم. کیلی میپرسه که در مورد چی و لزلی میاد تایپ بکنه و این سه نقطه‌ای که دارم میگم به کیلی نمایش داده میشه، اما اون سه نقطه قطع میشه و هیچ پیغامی از لزلی برای خواهرش ارسال نمیشه. بعد از اون هم کیلی هر چی پیغام میده به لزلی همشون بک‌گراندشون سبز میشه، یعنی اینترنت گوشی لزلی از دسترس خارج شده بود. در واقع کیلی خواهر لزلی نمیدونسته که این آخرین پیغامیه که داره از خواهرش دریافت میکنه. به هر صورتی که بوده اون شب میگذره، بالاخره کیلی هم خسته بوده میخوابه و صبح که پا میشه میره دم در اتاق لزلی در میزنه و میبینه که خواهرش هنوز برنگشته. البته خب خیلی هم نگران نمیشن، چون بالاخره اینها تا 4:40 صبح بیرون بودن، حتما کلی نوشیدنی خوردن، حدس میزنن که لزلی مست بوده و شب رو رفته پیش اریک مونده برنگشته. میگن چیکار بکنیم تا بعد از ظهر صبر بکنیم ببینیم لزلی میاد یا نه. بعد از ظهر میشه اما بازم خبری از لزلی نمیشه. مادر لزلی یعنی آرسلی با چند تا از دختراش سوار ماشین میشن و میرن در خونه خانواده اریک تا ببینن آیا اونها خبری از لزلی دارن یا نه. وقتی که میرسن میبینن خواهر و مادر اریک دارن یه سری از وسایلشون از خونه میارن بیرون. خب بیرون آوردن وسیله از خونه قاعدتاً چیز عجیب و غریبی نیست، ولی یه حس بدی به خانواده پالاسیو و خانواده لزلی دست میده. به هر حال میرن جلو و میپرسن که شما خبری از لزلی دارین، اونو دیدین یا نه، که مادر خواهر اریک میگن نه ما اصلا اون رو ندیدیم و به نظر میومده که حتی خبر هم نداشتن که شب قبلش اریک با لزلی بیرون بودن. اینم در نظر بگیرید که اریک هم خونه نبوده و خانواده‌اش از اون هم خبری نداشتن. اینجا دیگه خانواده پالاسیو واقعا نگران میشن، میگن چیکار بکنیم. کیلی خواهرش شروع میکنه موبایل اریک رو گرفتن، اما هر بار که زنگ میزده یا خاموش بوده یا در دسترس نبوده و نمیتونه با اریک صحبت بکنه. شروع میکنه زنگ زدن به بیمارستان ها تا ببینه میتونه خبری از لزلی پیدا بکنه یا نه، که موفق هم نمیشه. بعد از یه روز بیخبری از لزلی در 30 آگوست، خانواده پالاسیو خبر گم شدنش رو به پلیس میدن و از پلیس میخوان که کمکشون بکنه تا دخترشون رو پیدا بکنه. پلیس هم بدون معطلی اسم و مشخصات لزلی رو به همه واحدهای گشتیش مخابره میکنه و اطلاعیه گم شدن این دختر رو هر جایی که میتونسته منتشر میکنه. خانواده لزلی هم به هر کسی که میرسیدن میگفتن که دخترشون گم شده، ازش خبر ندارن و سعی میکردن خبر گم شدن لزلی رو دهن به دهن پخش بکنن. حتی اومده بودن یه سری پوستر هم چاپ کرده بودن و میچسبوندن تو شهر تا شاید یه فرجی بشه و یه خبری از دخترشون پیدا بکنن. در واقع خانواده لزلی میدونستن حالا که یکی دو روزی هست که خبری از دخترشون نیست، حتما یه اتفاق بدی افتاده و خیلی ناامید و عصبی و آشفته شده بودن. اما یه قسمت دیگه پازل این پرونده روز 31 آگوست شکل میگیره. روز 31 آگوست خانواده اریک هم میرن به اداره پلیس و میگن که پسرشون و پدر خانواده یعنی حوزه گم شده. اسم پدر خانواده حوزه است، اما اگه یه جایی من از دهنم در رفت و گفتم خوزه، این رو بذارید رو حساب این که خوزه روی ذهن من نقش بسته و برام راحت تر از حوزه است. مادر اریک به پلیس میگه که اریک شب 28 رفته بوده بیرون و صبح روز بعد یعنی 29 آگوست وقتی که برگشته خونه خیلی عجیب و غریب رفتار میکرده. مادر اریک دیده که یکی دو ساعت بعد پسرش از خونه رفته بیرون و دیگه برنگشته. از نظر پلیس گم شدن همزمان لزلی و اریک اتفاقی نبود و این دوتا گم شدن به همدیگه ربط داشتن. تازه نقطه عجیب ماجرا این بود که بابای اریک هم گم شده بود. چرا بابای اریک هم باید غیبش زده باشه؟ خلاصه که پلیس لاس وگاس راه میفته توی خیابونها و امید داشته که بتونه از دوربینهای مدار بسته همسایه های خانواده اریک یه سری اطلاعات پیدا بکنه، از قضا شانس هم میارن و یکی از خونه های روبروی خونواده اریک یه دوربین مداربسته داشتن که علاوه بر کوچه و خیابون در ورودی خونه اریک رو هم میگرفته. پلیس درخواست میده که این اطلاعات دوربین مداربسته بیاد به اداره پلیس تا بتونن اونها رو بررسی بکنن و شاید بفهمن که چه اتفاقی برای اریک و لزلی افتاده. حالا جلوتر میگم که توی این تصاویر دوربین مداربسته چی بوده، اما همزمان اطلاعات گوشی لزلی هم میرسه به اداره پلیس و پلیس با این اطلاعات و مدارک جدیدی که داشته خیلی راحت میتونسته بفهمه اونها بعد از اینکه از کازینو خارج شدن کجا رفتن، چیکار کردن و امیدوار بوده که بتونه این معما رو هم حل بکنه. پلیس متوجه میشه بچه‌ها بعد از اینکه کازینو رو ترک کردن حدود ساعت 2:15 نصف شب رفتن به یک بار دیگه به اسم پاتر. بعد از اون هم موبایل لزلی نشون میده که اونها رفتن به یک بار دیگری به اسم بربنستری. تا ساعت 5:50 صبح هم توی همون بار بربن استریت بودن. در واقع میشه گفتش که موبایل لزلی تا ساعت 5:50 توی این بار بوده. این اطلاعاتی که دارم میگم و از روی دیتایی که اپراتور لزلی برای پلیس فرستاده بوده فهمیده بودن. پس ما میدونیم که اریک و لزلی رفته بودن به کازینو لانگ هورن، بعد از اونجا رفته بودن به پاتر بار و بعد هم موبایل لزلی تا ساعت 5:50 صبح که دیگه خیلی هم دیر وقت بوده توی یک باری بوده به اسم بربن استریت. حالا باید بریم سراغ تصاویر دوربین‌های مداربسته خونه همسایه و ببینیم اونجا چی دیده شده. توی تصاویری که دوربین‌های مداربسته ضبط کردن می‌بینیم که ساعت 6:05 صبح ماشین سفید رنگ فورد اریک میاد جلوی در خونه‌شون وای میسته. اریک از ماشین پیاده میشه، میره لزلی رو هم پیاده می‌کنه و به لزلی کمک می‌کنه که ببرتش توی خونه. توی تصاویر دوربین مداربسته به نظر میاد که لزلی خیلی مسته و خوب نمیتونه راه بره. تا اینجا همه چیز اوکیه دیگه. یه دختریه که تا دیر وقت بیرون بوده، خیلی مسته، یه پسریه که داره کمک میکنه و دمش هم گرم دیگه. مرسی که حمایت داره میکنه ازش، حواسش بهش هست و این حرفا. ولی خب چیزی که بعدن توی دوربین مداربسته دیده میشه همه چیز رو تغییر میده. حدوداً یه ساعت بعد از اینکه اونها رسیدن به خونه، ساعت 7:25 صبح، اریک دوباره از خونه میاد بیرون و این بار هم تنها نیست. این بار حوزه پدرش هم همراهشه و دو نفری سر یک ملافه رو گرفتن که جسد لزلی توشه. دارن میکشنش میارنش بیرون و سوار ماشینش میکنن. البته چیزی که توی خونه اتفاق افتاده مشخص نیست، اما معلومه که اریک و حوزه جنازه لزلی رو انداختن روی ملافه یا روی یه روتختی و اون رو دارن میارن بیرون و سوار ماشینش میکنن. بعد از این اریک میره سوار ماشینش میشه، روشن میکنه و راه میفته و حوزه هم با یه دون از این کارواشه خونگی شروع میکنه به شستن جلوی در و جایی که ماشین پارک بوده و حسابی اونجا رو میشوره. یادتونه گفتم خانواده پالاسیو وقتی اومدن از خانواده اریک در مورد لزلی سوال بکنن، دیدن که مادر و خواهر اریک دارن وسایل خونه رو میارن بیرون، گفتم که حس بدی پیدا کردن. اینجا میفهمیم که اون حس بد خیلی هم بیراه نبود. بالاخره به هر حال پلیس بعد از دیدن این تصاویر متوجه میشه که اریک و حوزه گم نشدن، بلکه فرار کردن. اما خب هنوز نمیدونستن که توی اون خونه چه اتفاقی افتاده و چه بلایی سر لزلی اومده. به خاطر همین خیلی سریع حکم ورود به خونه و حکم تفتیش خونه اریک رو میگیرن تا شاید بتونن متوجه بشن که توی اون خونه اون روز چه اتفاقی افتاده. بعد از اینکه پلیس وارد خونه اریک میشه، متوجه میشه که با حجم بسیار زیادی از مدارک و شواهد روبروه. بوی سفید کننده و بوی مواد شوینده توی تمام محیط می اومده. بسته های استفاده شده شوینده همه جا ریخته بوده. دستکش های لاتکس و دستکش های یه بار مصرف همه جا ریخته بوده. حتی هنوز تی و جاروی خونه خونی بوده. تا همینجا هم به نظر می رسه که پلیس تونسته یک عالمه مدارک بر علیه اریک و خوزه به دست بیاره. اما قطعه بعدی پازل وقتی تکمیل میشه که اونها وارد اتاق اریک میشن. وقتی که وارد اتاق اریک میشن میبینن که تشک تخت اریک رو تختی نداره. یادتونه گفتم که جسد لزلی رو گذاشته بودن روی یک رو تختی یا ملافه و از خونه خارج کرده بودن. تشک رو تختی نداشته. و یک سری لکه خون روی تشک وجود داشته، رو کف زمین وجود داشته که تلاش شده بوده اونها رو پاک بکنن، ولی خب موفق نبودن. تا همینجا هم پلیس تقریبا مطمئن بوده که خونهایی که داره میبینه متعلق به لزلیه، اما باز هم با این حال نمونه های خون رو میفرسته آزمایشگاه برای تست دی ان ای تا مطمئن بشن که خونی که دارن میبینن متعلق به لزلی هستش. سیاست پلیس این بوده که اخبار رو خیلی قطره چکونی و کم کم به خانواده پالاسیو بدن، اما وقتی که به اونها میگن که لزلی کشته شده اونم به دست اریک و حوزه، اونا رسما داغون میشن. شما یک لحظه خودتون رو بذارید جای خانواده لزلی. مرگ لزلی یه طرف و در طرف دیگه قاتل رو میشناختن، قاتل آشناهاشون بودن، با اونها گفته بودن، خندیده بودن، توی چشاشون نگاه کرده بودن و حتی سر یه میز غذا خورده بودن. این خیلی میتونه آدم رو داغون بکنه و خیلی دردناکه. به هر حال بعد از اینکه خانواده پالاسیو از این ماجرا خبردار میشن، سعی میکنن که به پلیس کمک بکنن تا بتونن جسد لزلی رو پیدا بکنن و البته بفهمن که اریک و خوزه کجا قایم شدن. پلیس هم همه تلاشش رو میکرده تا بتونه این پرونده رو زودتر حل بکنه و زودتر به نتیجه برسه. به خاطر همین میان یه سری پوستر چاپ میکنن و اون رو به در و دیوار شهر میچسبونن تا اگر کسی از اریک یا از لزلی خبر داره بیاد و به پلیس اطلاع بده. به جای اینکه خانواده پالاسیو توی غم از دست دادن دخترشون غرق بشن، حتی یه لحظه رو هم تلف نمیکنن و سعی میکنن که همه تلاششون رو بکنن تا بتونن جنازه دخترشون رو پیدا بکنن. اما قطعه بعدی این پازل هم وقتی مشخص میشه که پلیس میتونه توی دوربین‌های ترافیکی یه تصویر دیگه از ماشین اریک پیدا بکنه. حوالی ساعت 10 صبح روز 29 آگوست، همون روزی که لزلی به قتل رسیده بوده، پلیس میتونه تو فاصله 6 مایلی از خونه اریک ماشین اون رو توی خیابون ببینه که داره برمیگرده سمت خونه. پلیس با استفاده از این تصاویر متوجه میشه که جایی که اریک جنازه لزلی رو قایم کرده باید یه محدوده دوروبر خونه اونها باشه که نهایتاً 4 ساعت از اونجا فاصله داشته باشه. یه دایره رو تصور بکنین که مرکزش خونه اریکه و شعاع اون یه مسیر 4 ساعت است. خیلی منطقه بزرگی میشه دیگه. پلیس یه سرنخی برای پیدا کردن لزلی داشته، اما خب باید بهتر عمل میکرده. میاد چیکار میکنه؟ میاد به 2 تا ایالت همسایه، یعنی آریزونا و نوادا، نامه میزنه و میگه که یه همچین آدمایی به اسم اریک و خوزه فرارین، اگه اونها رو دیدید دستگیرشون بکنید. همزمان هم شروع میکنه توی اون منطقه وسیعی که باید جستجو میکردن گشتن تا بتونن جنازه لزلی رو پیدا بکنن. همزمان با این کار هم کاراگاه ها داشتن تلاش میکردن تا شاید بتونن این پرونده رو جلوتر ببرن و این جستجوها رو هدفمندتر و متمرکزتر بکنن، که البته خوششانسی هم میارن. توی فاصله 64 کیلومتری از لاس وگاس یه پمپ بنزین بوده که توی دوربین مداربستش یه تصویر از ماشین اریک ضبط کرده بوده. پلیس میتونه اون تصویر رو پیدا بکنه. طبق تصویری که دوربین ضبط کرده بوده، اریک پمپ بنزین رو رد میکنه و بعد از اون وارد جاده خاکی میشه و میزنه تو دل پارک ملی ولی آف فایر. 20 دقیقه بعد هم از همون مسیر وارد جاده اصلی میشه و برمیگرده سمت لاس وگاس و سمت شهر. یه نکته دیگه هم توی این تصاویر بوده و اونم این بوده که ماشین اریک وقتی که از جاده خاکی برمیگرده تایرهاش حسابی گلی شده بودن. این نشون میده که خیلی رفته بوده جلو و رسیده بوده به جایی که حالا میشه گفت یه ذره گلی بوده، یه ذره مردابی بوده و این حرفا. همین تصاویر جدید باید یه محوطه کوچیکتری رو برای پلیس مهیا میکرده. با توجه به اینکه اریک 20 دقیقه‌ای رفته بوده و کارش رو کرده بوده و برگشته بوده، مشخص میشه که پلیس باید یک دایره با شعاع حدوداً 30 کیلومتری رو به مرکزیت پمپ بنزین بگرده. پس پلیس همه نیروهای جستجوگرش رو متمرکز میکنه توی اون منطقه و شروع میکنن وجب به وجب اون پارک ملی رو گشتن تا شاید بتونن جنازه لزلی پالاسیوی 22 ساله رو پیدا بکنن. بالاخره در روز چهارشنبه 9 سپتامبر، یعنی 11 روز بعد از کشته شدن لزلی، پلیس میتونه جنازه اون رو پیدا بکنه. جسد لزلی به صورت نیمه برهنه پشت یک بوته افتاده بوده و اریک حتی سعی نکرده بوده که لزلی رو دفن بکنه. با توجه به اینکه حجم زیادی گل و خاک و کثیفی هم روی شلوار لزلی وجود داشته، مشخص بوده که اریک یک مسافت چند متری اون رو کشونده روی زمین تا بندازتش پشت بوته‌ها. در مورد این پارک ملی ولی آف فایر باید بگم که اونجا رسماً کویره و دمای هوا خیلی بالاست. همین دمای بالا باعث شده بوده که جسد لزلی تقریباً از بین بره و برای پزشکی قانونی امکان پذیر نبوده که علت دقیق مرگ این دختر رو مشخص بکنه. همه امیدها به این بوده که اریک و خوزه پیدا بشن و اعتراف بکنن که چه بلایی سر این دختر آورده. به هر حال بعد از پیدا شدن جسد لزلی در 10 سپتامبر، خانواده اون میان یک مراسم یادبود برای دخترشون میگیرن و یک مراسم باشکوه رو برای لزلی برگزار میکنن. توی این مراسم خیلی از مردم شهر و افراد غریبه هم اومده بودن و خواستشون از مقامات این بوده که عدالت در حق این دختر اجرا بشه. در کنار اونها خانواده لزلی هم از مقامات همین موضوع رو میخوان و میگن که جرأت نمیکنن که از خونشون بیان بیرون. میگن که چه تضمینی وجود داره که اریک یا خوزه برای کشتن ما برنگرده و ما امنیت جانی نداریم. البته نقش رسانه‌ها و خبرگزاری‌ها رو هم نباید نادیده گرفت. اونها هم لحظه به لحظه اخبار این پرونده رو پوشش میدادن و سعی میکردن کاری بکنن که مردم در مورد فرار اریک و خوزه خبردار بشن تا اگر کسی اونها رو دیده به پلیس اطلاع بده. پلیس هم البته از این کار استقبال میکرد و با اطلاعی هایی که توی خبرگزاری ها منتشر میکرد سعی میکرد که مردم رو در مورد فراری بودن این دو نفر مطلع بکنه و هر مکان عمومی رو برای گشت و گذار اریک و خوزه ناامن بکنه. اما خب با همه این تلاش ها خبر چندانی از اریک و خوزه نبود تا اینکه بالاخره ماشین اریک رو میتونن توی کالیفرنیا پیدا بکنن. اریک ماشینش رو ول کرده بود به امون خدا و رفته بود. اما پلیس میتونه با پیدا کردن ماشین اریک و یه ذره جستجو توی فک و فامیل این دو نفر بفهمه که پسر عموی اریک توی کالیفرنیا ساکنه. پس حدس میزدن که شاید این دو نفر رفته باشن پیش پسرم. پلیس میره دم خونه این آدم و در میزنه و از اون در مورد اریک و خوزه سوال میپرسه. پسرمو هم در جواب میگه که آره چند روز پیش اینا اومدن اینجا، یکی دو ساعت بودن و بعد هم رفتن. من از توی حرفاشون فهمیدم که میخوان از کشور خارج بشن و برن مکزیک. البته این پسرمو میگه که نمیدونسته که اریک و خوزه خلاف کردن و فراری هن و پلیس هم نمیتونه این ادعا رو رد بکنه. پس بیخیال این پسرمو میشن و دعا میکردن که اریک و خوزه از مرز خارج نشده باشن، چون به هر حال اگر این اتفاق افتاده باشه این ماجرا و این پرونده میره توی حوزه بین الملل و خیلی روند رسیدگی به اون طولانی و پیچیده میشه. پس پلیس باید همه تلاشش رو میکرده تا اگر هنوز اریک و خوزه از مرز خارج نشدن اونها رو دستگیر بکنه. به هر حال دستگیر کردن دوتا فراری توی امریکا خیلی راحت تر از دستگیر کردن اونها توی مکزیک بوده. اصلا دیگه ماجرا از دست پلیس لاس وگاس خارج شده بود و حالا که احتمال خروج این آدم ها از کشور بود، پرونده رسیده بود دست FBI. اما FBI هم نتونسته بود کاری بکنه و این پرونده رو ببره جلو. چند ماهی از این ماجرا میگذره و این پرونده هم احتمالاً مثل بقیه پرونده های بازی که دست FBI بوده روی همدیگه تلمبار میشه و داشته خاک میخورده، تا اینکه در 19 ژانویه سال 2021 تقریباً 4 ماه بعد از قتل لزلی، حوزه میاد توی نقطه صفر مرزی مکزیک و امریکا و خودش رو تحویل پلیس میده. البته حوزه هیچ وقت نمیگه دلیل این کارش چی بوده و چرا اومده خودش رو تحویل داده، ولی به هر حال میاد پیش پلیس و خودش رو تسلیم میکنه. به محض اینکه حوزه رو شناسایی میکنن اون رو برمیگردونن به شهری که اونجا مرتکب جرم شده بوده و اون میره توی لیست انتظار برگزاری محاکمش. در همین حین پلیس بازجویی های خودش رو از حوزه شروع میکنه و سعی میکنه بفهمه چه اتفاقی واقعا برای لزلی افتاده. البته حوزه اولش سعی میکرده خودش رو بزنه به کوچه علی چپ و بگه که من دخالت زیادی توی پرونده نداشتم. اولش میاد میگه که اون روز صبح من دیدم که حال اریک خوب نیست و یه جور عجیب و غریبیه، دستش رو گرفتم بردمش مکزیک که یه ذره حالش عوض شه. اما خب پلیس یه سری مدارک داشته دیگه، مدارک و اون تصاویر دوربین مداربسته رو که نشونه حوزه میدن، دیگه میفهمه که این توبمری از اون توبمری ها نیست و شروع میکنه داستانش رو عوض کردن و یه سری جزئیات جدید به پلیس میگه. میگه اون روز من توی گاراژ داشتم یه کاری انجام میدادم، دیدم که اریک لزلی رو انداخته روی این ملافه و داره میارتش تو گاراژ. اون لحظه که من این صحنه رو دیدم خیلی پنیک شدم، خیلی به هم شوک وارد شد و اصلا سوال نکردم از اریک که چی شده، فقط کمکش کردم، سر ملافه رو گرفتیم و جسد رو گذاشتیم توی ماشین. البته به صراحت میگه که من هیچ اثر جراحتی روی بدن لزلی ندیدم و مطمئنم که اون اووردوز کرده بوده. با توجه به چیزهایی که ما تا الان میدونیم و لکه های خون زیادی که توی خونه و مخصوصا اتاق اریک پیدا شده بوده، میدونیم که حوزه داره دروغ میگه. ولی این برای پلیس خیلی مهم نبوده، برای پلیس توی اولویت بوده که بتونه اریک رو پیدا بکنه. پس اینجا بی خیال حوزه میشن و بهش میگن که بگو پسرت کجاست، ما باید اون رو پیدا بکنیم. و در کمال تعجب حوزه میگه که من خبر ندارم اریک کجاست. با توجه به حرفهایی که تا حالا زده من این حرفش رو هم باور نمیکنم، ولی پلیس سند و مدرک دیگه ای نداشته. اعتراف حوزه این بوده که از پسرش خبر نداشته. حوزه به پلیس میگه که ما رفتیم مکزیک و بعد از چند روز احساس کردیم که مامورهای مکزیک به ما مشکوک شدن. به خاطر همین یه روز توی اتوبوس گفتیم که باید از همدیگه جدا بشیم تا احتمال گیر افتادنمون کمتر بشه. همونجا توی اتوبوس از همدیگه جدا شدیم و هر کی رفت پی زندگی خودش. من بعد از اون دیگه از جایی که اریک هستش خبر ندارم. و بعد از 4 ماه دیگه از این زندگی و از این فراری بودن خسته شدم، اومدم و خودم رو به پلیس تحویل دادم. البته اینهایی که میگم فقط حرفای حوزه است و با توجه به دروغهایی که قبلا گفته نمیشه خیلی به راست بودن حرفاش اعتماد کرد و به اونها استناد کرد. اما با این حال پلیس نمیتونه اعتراف دیگه ای از حوزه بگیره و تا الان که ژانویه سال 2023 هستیم هنوز اریک فراریه. اصلا معلوم نیستش که هنوز توی مکزیک یا نه، یا اصلا مکزیک رو ترک کرده و رفته به یه کشور دیگه. چیزی که مشخصه اینه که اریک هنوز هم دستگیر نشده. خلاصه در 18 جون سال 2021 حوزه 46 ساله رو به خاطر جرایمی که قبلا بهش اشاره کردیم محاکمه میکنن و اون توی تمام موارد گناهکار شناخته میشه. اما خدا رو شکر اونا نمیذارن هیچ وقت یه پرونده برای ما عادی باشه. چرا اینو میگم؟ چون دادگاه و قاضی میان حوزه رو گناهکار میدونن و اون رو برای جرمهای ارتکابی فقط به 2 سال حبس محکوم میکنن. یعنی اینطوریه که شما بیا قتلهای بچت رو لاپوشونی کن، بعد مدارک رو از بین ببر، بعد اون رو فراری بده، خودت هم فرار کن، چند وقت بعد بیا خودت رو به پلیس تحویل بده و بعد هم فقط 2 سال برو زندان. به همین راحتی. ببین من الان که این حکم رو شنیدم خیلی اعصابم خورده. دیگه خدا میدونه خانواده لزلی چه حالی داشتن. منطقا منتظر بودن یکی از آدمهایی که جون دخترشون رو گرفته، حالا یا همکاری کرده در قتل لزلی، به سزای عملش برسه، ولی در عوض این آدم رو فقط به 2 سال زندان محکوم میکنن. این حکم اصلا هیچ جوره تو کت خانواده لزلی نمیرفته. اونها اعتراض میکنن، رسما التماس میکنن به دادگاه، ولی خب این التماس ها و این اعتراض ها هیچ نتیجه ای نداشته و دادگاه تصمیمش رو گرفته بوده. حوزه به تحمل 2 سال حبس محکوم میشه، اونم تازه از تاریخی که دستگیر شده، یعنی ژانویه سال 2021. البته حوزه از خانواده پالاسیو معذرت خواهی هم میکنه، ولی این معذرت خواهی به درد اونها نمیخورده. تو اگه خیلی پشیمونی بیا بگو پسرت کجاست. خلاصه که خانواده پالاسیو هنوزم که هنوزه بی خیال این پرونده نشدن و دارن سعی میکنن توجه رسانه ها رو به این پرونده جلب بکنن تا شاید بتونن حکم دادگاه رو تغییر بدن و مجازات بیشتری رو برای حوزه بگیرن. چیزی که ما الان میدونیم اینه که اریک هنوز آزاده. درسته که فراریه، ولی داره به عنوان یک مرد آزاد توی مکزیک یا یک کشور دیگه زندگی میکنه. حوزه به آخر دوران محکومیتش رسیده و الان که ژانویه 2023 احتمالاً همین روزها از زندان میاد بیرون، خانواده اریک برای مخفی کاری، منظورم مادر و خواهر اریک، برای مخفی کاری و برای پاک کردن رد خون هیچ وقت گناهکار شناخته نشدن و فقط خانواده پالاسیو مونده با غم از دست دادن دخترشون که هیچ وقت احتمالاً سرد نمیشه. اونها دارن همه تلاششون رو میکنن که به نوعی بتونن عدالت رو در حق لزلی اجرا بکنن و حداقل بتونن یکم به خودشون آرامش بدن. یادتونه گفتم که لزلی دوست داشت متخصص صحنه جرم بشه و از این طریق به آدم‌ها کمک بکنه. این خیلی غم انگیز و دردناکه که خودش هم سوژه یک پرونده جنایی و یک جنایت شده. امیدوارم که اریک بالاخره یه روزی یه جایی دستگیر بشه و به سزای کاری که کرده برسه. اگه خبر جدیدی از اریک یا از آزادی حوزه شد، من حتما توی همین چنل شما رو در جریان اون میذارم و قول میدم که به شما هم خبر بدم. نظر شما در مورد این پرونده چیه؟ فکر میکنید که حوزه از جایی که اریک فرار کرده خبر داشته و نگفته یا نه واقعا اینها مسیرشون رو از همدیگه جدا کردن؟ خوشحال میشم نظراتتون رو زیر این ویدیو ببینم. اگر به این سبک از ماجراها و ویدیوها علاقه دارین، لطفاً زیر همین ویدیو دکمه سابسکرایب رو بزنین، زنگوله کنارش رو فعال بکنید تا از ویدیوهای جدیدمون با خبر بشید. وقتی که زنگوله رو فعال میکنید، هر وقت ما یه ویدیو جدید بذاریم براتون یه نوتیفیکیشن میاد و میتونید بیاد خیلی داغ داغ ویدیو رو نگاه بکنید. ممنون میشم علاوه بر لایک کردن این ویدیو، اون رو به دوستانتون هم معرفی بکنید. بزرگترین کمکی که شما میتونید به ما بکنید اینه که ما رو به دوستاتون، به آشناهاتون و به کسایی که به این سبک از ماجرا علاقه‌مندن معرفی بکنید تا چنل ما و چنل خودتون بزرگ و بزرگتر بشه. ممنونم که تا اینجای ویدیو با ما همراه بودین و امیدوارم که شاد باشید.